نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که در اولین ثانیه‌های ابتدای دوشنبه اولین لحظه های شروع 16 بهمن ماه با ما همراه شدید، بیدارید و به رادیو فردا گوش می کنید. آزاده اسدی هستم و همراه شما میمونم در طول 45 دقیقه آینده با مجله نیمه شب رادیو فردا و بخش‌های خبری و تحلیلی مختلفی که همکارانم تهیه کردن برای این ساعت شما. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب بعد از اخبار درباره برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. همکارم نادر صدیقی در استودیو هست. سلام بر شما.
سلام بر شما و با تجدید سلام خدمت خانم‌ها آقایان. در ایران بهای بلیت پروازهای خارجی بار دیگر افزایش یافت. خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه گزارش دادند که نرخ بلیت هواپیما برای پروازهای خارجی به دلیل نوسانات اخیر ارزی برای دومین بار ظرف 3 ماه اخیر افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، از روز شنبه 14 بهمن ماه آژانس‌های مسافرتی بلیت‌های خود را با نرخ جدید می‌فروشند. به گفته یکی از آژانس‌های هواپیمایی، قیمت بلیت رفت و برگشت لس‌آنجلس با هواپیمایی ترکیه که در گذشته 3,380,000 تومان بود، به 5,880,000 تومان افزایش یافته است. پرواز رفت و برگشت واشنگتن با هواپیمایی قطر نیز از 3,200,000 تومان به 4,503,000 تومان رسیده است. آمریکا 4 فروند جت جنگنده F-16 تحویل مصر داد. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه از قول منابع نظامی مصر و آمریکا در قاهره گزارش داد که ایالات متحده 4 فروند جنگنده F-16 در اختیار نیروی هوایی مصر قرار داده است. رویترز اضافه کرده که تحویل این هواپیماها به رغم ادامه ناآرامی‌های سیاسی در مصر نشانه روابط نظامی این کشور با آمریکاست. در بیانیه‌ای که به این مناسبت از سوی سفارت آمریکا در قاهره انتشار یافت، گفته می‌شود مقام‌های نظامی دو کشور در مورد رزمایش مشترک پاییز آینده نیز رایزنی کردند. به گزارش رویترز، آمریکا جمعاً 20 فروند از این نوع هواپیما در اختیار مصر می‌گذارد و 16 فروند باقی مانده در سال جاری میلادی تحویل این کشور خواهد شد. هواپیماهای جنگی فرانسه اردوگاه‌های شورشیان مسلمان در کشور آفریقایی مالی را بمباران کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که روز یکشنبه هواپیماهای جنگی فرانسه اردوگاه‌های شورشیان مسلمان افراطی را در شمالی ترین نقطه کشور آفریقایی مالی و در نزدیکی مرز الجزایر بمباران کردند. دولت فرانسه میگوید که شورشیان 7 شهروند این کشور را که در سالهای اخیر به گروگان گرفته شده اند در این منطقه کوهستانی نگهداری میکنند. خبرگزاری رویترز همچنین از قول مقامهای نظامی کشور مالی گزارش داده که نیروهای فرانسوی و کانادایی روز شنبه در پیرامون شهر کیدال در 200 کیلومتری منطقه بمباران شده با افراد مسلح انصار دین درگیر شدند. گروه انصار دین یکی از گروه‌های بنیادگرای اسلامی است که در رویدادهای کشور مالی نقش دارند. در حمله مهاجمان ناشناس به یک شهر مرزی لبنان با سوریه 2 سرباز لبنانی کشته و عده‌ای زخمی شدند. اسوسییتد پرس به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که نیروهای ارتش این کشور پس از یورش ناگهانی مهاجمان به شهر مرزی ارسال در نزدیکی مرز سوریه این شهر را محاصره کردند. بر اساس این گزارش نیروهای ارتش لبنان در دشت‌های پیرامون شهر نیز مستقر شدند و در جاده‌های اطراف پست‌های بازرسی برپا کردند. یک جنرال ارتش لبنان روز یکشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت چند نفر که مظنون به شرکت در این تهاجم هستند دستگیر شدند. آزادی؟
متشکرم. نادر صدیقی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا ما باز هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگه همراه ما بمونید. نارامی در جلسه 13 وزیر کار در ایران، احمدی نژاد رئیس مجلس را به فساد اقتصادی متهم کرد و لاریجانی این مسائل را توطئه علیه خودش خواند.
آقای رئیس جمهور، شما در این جلسه اتهاماتی به من وارد کردی، من مطابق آیین‌نامه در جوابتون میدم و شما هم حقی ندارید.
آنچه در مجلس بین لاریجانی و احمدی نژاد گذشت، این مسائل چه واکنش هایی رو در بخواهد داشت؟
به لحاظ سیاسی حقوقی آقای احمدی‌نژاد شکست خوردیم، به سر وزیرش افتاد، اما به لحاظ روانی آقای احمدی‌نژاد طیف مخاطبش رو همیشه در نظر دارد.
همراه ما بمونید، در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از صدای دیگر رو خواهید شنید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جلسه پرتنش عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی رو با اکثریت آرا از سمت خودش برکنار کردند. آقای شیخ الاسلامی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی استیضاح شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری با حضور در مجلس ضمن مخالفت با استیضاح وزیر کار نواری رو که از یک جلسه خصوصی پخش کرد و در آن فاضل لاریجانی یکی از برادران رئیس مجلس رو به تلاش برای سوء استفاده مالی و سوء استفاده از جایگاه برادران خودش در ریاست قوه قضاییه و مقننه متهم کرد. پاسخ‌های متقابل علی لاریجانی به اتهامات مطرح شده از طرف محمود احمدی نژاد جو عمومی مجلس رو متشنج کرد و بعد از اون که رئیس جمهوری ایران اجازه که پاسخگویی پیدا نکرد جلسه رو ترک کرد. از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
سرانجام عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و تعاون روز یکشنبه با رأی استیضاح نمایندگان مجلس از سمت خود برکنار شد. 192 رأی موافق نمایندگان در مقابل 56 رأی مخالف استیضاح کافی بود تا وزیر کار از کار برکنار شود. استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفت. در مراسم استیضاح محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و تعدادی از معاونان و وزرای او نیز در مجلس حضور داشتند، اما جلسه استیضاح وزیر کار با حوادثی که در آن رخ داد به حاشیه مبدل شد و در عوض اظهارات بی سابقه رؤسای قوه مجریه و مقننه به یکدیگر به اصل ماجرا تبدیل شد، جایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری برادران لاریجانی را به سوء استفاده از قدرت متهم کرد.
نه تنها رئیس مجلس بر دولت حاکم شده، بر کل مجلس هم حاکم شده. این غلطه، قانون اساسی ما این نیست.
محمود احمدی نژاد در ادامه سخنان خود به نواری اشاره کرد که به گفته او به پشت صحنه بین مسائل بین دولت و مجلس ارتباط دارد.
جلسه است بین فردی به نام آقای فاضل لاریجانی با آقای مرتضوی، صندوق پول کشیده، بخشش هم به همین مسئله ما برمی‌گرده.
به نظر رسید این بخشی از ناگفته‌هایی بود که محمود احمدی نژاد بارها تهدید کرده بود روزی آن را فاش خواهد کرد. اما وقتی نوبت به علی لاریجانی رئیس مجلس برای پاسخگویی به اتهامات وارده از سوی رئیس جمهوری رسید، او هم در اظهاراتی بی سابقه محمود احمدی نژاد را به بی اخلاقی متهم کرد.
شما در این جلسه اتهاماتی به من وارد کردی، من مطابق آیین‌نامه در جوابتون میدم و شما هم حقی ندارید چون پیش از حد حرف زدید. تمام حرفتون اتهام به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، ولی ایشون حق داره جواب بده. من رئیس مجلس من هستم و اینجا میخوام جواب شما بدم. شما سرتاپای این استیضاح رو اتهامات و تهمتهایی به من گفتین. مشکل ما این است که رئیس جمهور ما اولویات اخلاقی رو رعایت نمیکنه. خب شما اگه مطرح داشتید چرا اینجا مطرح میکنید؟
اتفاقات و مشاجرات روز یکشنبه در مجلس و سخنان رد و بدل شده بین رؤسای دو قوه باعث مطرح شدن مسائل و اتهاماتی در سطح بالاترین مقام‌های نظام جمهوری اسلامی شد، اتهاماتی که باید منتظر ماند و پیامدها و واکنش‌های به آن را در روزها و ماه‌های آینده دید. پس از پایان جلسه پرتنش روز یکشنبه استیضاح وزیر کار، برخی سایت‌های خبری از برگزاری نشست مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی خبر دادند، اما پس از ساعتی این سایت‌های خبری اعلام کردند که هر دوی این نشست‌های مطبوعاتی لغو شده است. تعدادی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری مهر سخنان چندی پیش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن از رؤسای قوا خواسته بود از اختلاف افکنی پرهیز کنند. با این حال اتفاقات و جلسه پرتنش روز یکشنبه در مجلس بین رؤسای دو قوه مجریه و مقننه در فضای رسانه‌ای داخلی هم به نحوی نمود پیدا کرد. رسانه‌های نزدیک به دولت با برجسته کردن اظهارات محمود احمدی نژاد و نمایندگان طرفدار دولت به بیان نقطه نظرات رئیس جمهوری پرداختند و در آن سوی میدان هم رسانه‌های منتقد دولت با اشاره به اظهارات علی لاریجانی و نمایندگان منتقد دولت در مجلس دیدگاه‌های طرف خود را منعکس کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جلسه پرتنش عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی را با اکثریت آرا از سمت خودش برکنار کردند. رضا جمالی در مورد این برکناری و فضای متشنج مجلس در روز یکشنبه گزارش می‌داد. اما در مورد این فضا در مجلس ساعت پیش با احسان مهرابی صحبت کردم، خبرنگار پیشین پارلمانی در آنکارا در ترکیه، و از او درباره سوابق چنین فضا و شرایطی در مجلس شورای اسلامی پرسیدم.
درگیری های در این حد بین دولت و مجلس در صحن علنی مجلس و یا درگیری بین رؤسای دو قوه هم به لحاظ نوع برخورد هم به لحاظ لحنشون تاکنون بی سابقه بوده به این شکل، یعنی دو رئیس قوه لحن پرخاشجویانه نسبت به همدیگه داشتن و اتهامات بسیار سنگین و متقابلی نسبت به یکدیگر مطرح کردن که این در اوج تنش بین مجالس و دولت‌ها با اختلافات سیاسی و دو قوه جناح‌های مختلف بودن هم میشه گفت بی سابقه بوده و در بین رفتار دولت و مجلس اصولگرا هم بی سابقه بوده اینطور جلسه.
یعنی شما با توجه به سابقه کاری که در مجلس داشتید معتقدید که تا به حال بحث ها در این حد شخصی نشده بود که در مجلس مطرح بشه؟
بله، حتی در مجالس پنجم و هفتم که ما درگیری های سیاسی رو داشتیم بین دو جناح سیاسی کشور، آقای خاتمی، آقای ناطق نوری و آقای حداد عادل در صحن علنی و یا حتی در جلسات خصوصی به هر حال ظاهر قضیه را حفظ می‌کردن و اتهامات اینچنینی را به هم منتسب نمی‌کردن. حتی اگر موضوعی به دولت یا مجلس نسبت داده می‌شد، سعی می‌کردن که خود رئیس مجلس یا رئیس دولت را استثناء بکنن و بیشتر این موضوع را به مدیران نسبت بدن تا اینکه بگن که خود این افراد به هر حال تخلفات مستقیم داشتن. از یه دیگه لحن رؤسای دو قوا هم نسبت به هم دیگه به این شکل پرخاشگرانه نبوده و معمولاً سعی می‌کردن در جلسات علنی به هر حال اون حدودی از احترام را برای همدیگر قائل باشن. ولی درگیری لفظی امروز در میشه گفت که بی سابقه بوده در جلسات علنی مجلس تا کنه.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی در ترکیه، در مورد فضای جلسه متشنج روز یکشنبه در مجلس صحبت میکرد و اون رو مقایسه میکرد با دورانی که به عنوان خبرنگار در مجلس حضور داشته. اما رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی که در حال حاضر مقیم فرانسه هم هست، ساعتی پیش در مورد شرایط آینده و در واقع ماه‌های باقی مانده از دوران دولت محمود احمدی نژاد به رادیو فردا گفت با توجه به فضای متشنج و بحثی که بین او و رئیس قوه مقننه در روز یکشنبه در مجلس در گرفت.
به نظر میرسه این جدال، این مسابقه رقابتی داره به یک مسابقه حذفی تبدیل میشه و این رو آقای احمدی نژاد هم خوب میدونه و جناح مقابلش هم میدونه. از طرفی هم نشون داد که آقای خامنه ای در واقع توان آرام کردن این دعوا رو نداره، ضمن اینکه این چالش با ورود اساسا آقای احمدی نژاد به ساخت اورد در ایران، نوعی لومپنیزم سیاسی و ادبیاتی هم وارد شده. ما این رو قبلا خوب در بخش قالب امنیتی قضایی مرتبط با نیروهای سیاسی و مخالفین سیاسی میدیدیم و آقای احمدی‌نژاد همون بلایی رو در سر حاکمان میاره که اونها سر دیگران میآوردن، یعنی با هو و جنجال و وارد شدن تو اقوام، مسائل اقوام و مسائل دیگه. اما در این حال بس این رو در نظر بگیریم که به نظر من این رقابت ها تا این چند ماه آینده به صورت حادتر خواهد شد و برخوردی که آقای احمدی‌نژاد کرد و جناح مقابلش هم به همین شکل نشون داد که ما با چه زمینه‌ای و چه طرز برخوردهایی در چند ماه آینده به ویژه در رقابت‌های انتخاباتی مواجه خواهیم بود و این به گمان من اراده جناح راست رو، جناح اصولگرا رو برای حذف آقای احمدی‌نژاد به نظر من قوی‌تر خواهد کرد. و از طرفی هم نشون داد که آقای احمدی‌نژاد هم با چه شیوه‌ای بازی می‌کنه. امروز به لحاظ سیاسی حقوقی آقای احمدی‌نژاد شکست خوردیم، به اصطلاح وزیرش افتاد، اما به لحاظ روانی آقای احمدی‌نژاد طیف مخاطبش رو همیشه در نظر داره. اصلا افشاگری که ایشون کرد جدا از صحت و سقمش که به هر حال پر بیراه هم نیست، من در این مورد مشخص نظری نمیتونم بگم.
آقای لاجانی قبلا هم در شعارهای انتخاباتی خودش همیشه مطرح کرده بود که فسادهای اقتصادی رو حتما مطرح میکنه و افشاگری میکنه. خب این هم به هر حال بخشی از اون شعارهای انتخاباتی خودش بوده، شاید که در 4 ماه باقی مانده از دوران دولت خودش مطرح کرده.
بله، البته خب این مسئله جاش اینجا نیست، یعنی وقتی یک وزیری داره استیضاح میشه، برادر برادر مثلا رئیس مجلس کاری کرده، ایشون میگه که روانشناسی رو از جامعه داره، جامعه مخاطب خودش، اینه کسانی که آقای همینجور میخواد از اونها رأی بگیره و اونها طبقات فرودستی هستن که از تبعیض رنج میبرن و معتقدن که یه عده‌ای دارن مملکت رو میچاپن و میبرن و اینها محروم موندن. آقای همینجور در واقع میخواد سخنگوی اینا بشه و بگه من دارم آدرس اونها رو میدم. ولی نزاع بین آقای احمدی نژاد و مثلا خانواده آقای لاریجانی نزاع نسبتا قابل تحملی است و من فکر میکنم رهبر جمهوری اسلامی ممانعت بکنه از بالا گرفتن این نزاع، حداقل تا مرحله‌ای که دیگه حسب آقای احمدی نژاد رقم خواهد خورد. و این رو آقای احمدی نژاد خیلی خوب درک میکنه که زمان داره به ضررش و به نفع جناح مقابل در حال حرکت است.
رضا علیجانی بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، درباره جلسه متشنج روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با ما صحبت می‌کرد. سری بزنید به صفحه فیسبوک ما، نظرتون رو در مورد مسائلی که در این جلسه مطرح شد برای ما بنویسید.
آقای خامنه‌ای از داخل کاخت بیرون بیا، ببین مردم به خاطر یک کیسه برنج هندی یک روز باید داخل صف باشن تا برنج گیرشون بیاد.
مردم مخالف رابطه با آمریکا نیست، مردم مخالف حکومتی است که جواب حقوق انسانی آنها را در طی 35 سال اخیر با قانون جنگل دادند.
سیگاری نیستم اما هنوز از بهمنی میکشم که پدر و مادرم در سال 57 روشن کردن. ماندانا 36 ساله از ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران، گروه مذاکره کننده هسته‌ای 5 به علاوه 1 روز 27 فوریه 7 اسفند ماه قزاقستان رو به عنوان زمان و مکان دور تازه مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای ایران معرفی کردند. از هانا کاویانی بشنویم.
کنفرانسی که از آن با عنوان داووس امنیتی یاد می شود پس از 3 روز به کار خود پایان داد. در حالی پرونده 49مین کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان بسته شد که این کنفرانس همانند پیش خبرساز شد. کنفرانسی که اگرچه غیر رسمی است اما مقام‌های ارشد کشورها با ابراز نظرات خود در جریان آن تغییراتی در روند سیاست بین المللی ایجاد می‌کنند. الکساندر ویلنر، تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات امنیتی در سوئیس، ارزیابی خود را از 3 روز کنفرانس مونیخ این گونه با رادیو فردا در میان می‌گذارد.
من بسیار خوشنود بودم از رده شرکت کنندگان کنفرانس مونیخ. به نظرم برگزار کنندگان باید از آن چه انجام دادند به خود ببالند. آنها یک بار دیگر سنت همیشگی کنفرانس مونیخ را پیش بردند که گفتگوها چه در جمع و چه در پشت درهای بسته که ما از آن خبر نداریم انجام شوند و این ارزش یک کنفرانس را نشان می دهد. اما راستش کمی شگفت زده شده بودم که موضوع بحران در کشور مالی اولویت اصلی این کنفرانس نبود.
اگرچه موضوع کشور مالی در برنامه کنفرانس ذکر شده بود، اما از آنجا که در نشست‌های مشترک با موضوع سوریه آمده بود، به بحران سوریه بسیار بیشتر از مالی پرداخته شد. چارلز رکنگر، خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در پایان این کنفرانس در این باره به رادیو فردا گفت:
باید بگم که در طول 3 روز این کنفرانس بسیاری از دیپلمات‌ها و شرکت کنندگان در کنفرانس مونیخ از نارضایتی خودشون میگفتند که یک بار دیگه به کنفرانسی اومدن که بیش از هر چیز درباره بحران سوریه و پرونده هسته‌ای ایران در اون شنیدن. احساس اینه که هیچ راه حل ساده‌ای برای این بحران‌ها نیست.
روز پایانی کنفرانس امنیتی مونیخ چند ساعتی معطوف به موضوع ایران بود. ابتدا در یک جلسه اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل سخنانی را پیرامون موضوع ایران ابراز کرد. جلسه‌ای که علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم از جمله حاضران در محل ایراد این سخنرانی بود. پس از آن جلسه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در جلسه مشترک با والی نصر از دانشگاه جان هاپکینز و روپرشت پولنس رئیس کمیته سیاست خارجی در پارلمان آلمان شرکت داشتند. آقای صالحی بر موضع ایران تاکید کرد. والی نصر گفت که تحریم از یک سو گفتگو از سوی دیگر پاسخگوی این پرونده پیچیده نیست و روپرشت پولنس از سیاست‌های ایران انتقاد کرد و گفت زمان برای حل این مسئله اندک است. او همچنین در جریان سخنان خود به مشکلات اقتصادی و تورم و بحث حقوق بشر در ایران نیز اشاره کرد و گفت ایران که همواره خواستار احترام دیگران است خود باید به دیگران احترام بگذارد. وزیر امور خارجه ایران در جریان صحبت‌هایش گفت پیشنهاد آمریکا برای مذاکره دو جانبه که معاون رئیس جمهوری آمریکا در همین کنفرانس مطرح کرده بود را مثبت قلمداد می‌کند، اما درباره آن افسود:
ما هر بار اومدیم و مذاکره کردیم متاسفانه این طرف مقابل بود که به تعهداتش عمل نکرد. ما هیچ خط قرمزی برای گفتگوی دو جانبه نداریم. وقتی که این گفتگوها درباره یک موضوع مشخص باشه.
البته موضوع گفتگوی دو جانبه با آمریکا تنها موضوع مطرح شده نبود. آقای صالحی همچنین از پیشنهاد برگزاری مذاکرات اتمی توسط گروه 5+1 با ایران در روز 7 اسفند در قزاقستان خبر داد. پیشنهادی که مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با رادیو فردا را اینگونه ارزیابی می‌کند:
خب ما مطمئناً به پیشرفت امیدواریم. برای همین می‌خواهیم گفتگو کنیم. ما فقط به صرف حرف زدن گفتگو نمی‌کنیم. اما اکنون توپ در زمین ایران است. ما پیشنهادهایمان را داده‌ایم و این ایران است که باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. اینکه چقدر پیشرفت به دست می‌آید کاملاً بستگی به این دارد که ایران تا چه حد برای مشارکت در این روند آماده است. ما امیدواریم که ایران آماده باشد.
البته علی اکبر صالحی به دفعات در کنفرانس تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران ماهیت صرفاً صلح‌آمیز دارد. اما پرونده هسته‌ای ایران در کنار یک موضوع پرسر و صدای دیگر در صدر اولویت‌های کنفرانس مونیخ بود. بحران و جنگ داخلی در سوریه با حضور اعضای اپوزیسیون سوریه در این کنفرانس از حساسیت خاصی برخوردار شد. معاذ الخطیب رئیس ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون و انقلاب سوریه در کنار سخنرانی در این کنفرانس دیدارهایی نیز با بسیاری از مقام‌های ارشد داشت، از جو بایدن و سرگئی لاوروف تا علی اکبر صالحی. آقای صالحی در جریان سخنرانی خود در مونیخ در این باره گفت:
من با معاذ الخطیب صحبت کردم و دیدار خوبی باهاش داشتم. بسیار خوشحالم که شنیدم حاضر تحت هر شرایطی با نمایندگان دولت وارد گفتگو بشه. این گامی به پیشه و اگه میخواییم خونریزی متوقف بشه نباید تقصیر رو به دوش یکی از این دو سوی درگیری بگذاریم.
دیدارهای معاذ الخطیب با مقامهای ارشد در مونیخ از سوی تحلیلگران به عنوان کسب وجهه بهتر برای اپوزیسیون سوریه قلمداد شده است. کنفرانس امنیتی مونیخ در حالی به کار خود پایان داد که موضوعاتی چون آینده انرژی در جهان و همچنین امنیت سایبری از جمله موضوعاتی بود که در این کنفرانس به آن پرداخته شد و پیش بینی می شود که این دو موضوع در ماه‌ها و سال پیش رو در کنار مسائل صرفاً سیاسی از جایگاه ویژه‌ای در روند امنیت بین المللی برخوردار باشند.
23 دقیقه بامداد دوشنبه در ایران هست و شاید شنیده باشید که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که نرخ بلیط هواپیما به خاطر نوسانات اخیر ارزی برای دومین بار ظرف 3 ماه گذشته افزایش پیدا کرده. حسین قویمی:
بر پایه گزارش‌ها از ایران از روز پنجشنبه نرخ بلیط پروازهای خارجی باز هم افزایش پیدا کرده و آژانس‌های مسافرتی از 14 بهمن ماه بلیط‌های خود را با نرخ جدید می‌فروشند. به گفته یکی از آژانس‌های هواپیمایی قیمت بلیط رفت و برگشت لس آنجلس با هواپیمایی ترکیه که در گذشته 3,380,000 تومان بوده به 5,880,000 تومان افزایش یافته است و پرواز رفت و برگشت واشنگتن با هواپیمای قطر از 3,200,000 تومان به 4,503,000 تومان رسیده است. گزارش خبرگزاری مهر می‌افزاید این نرخ‌ها حداقل قیمت‌هایی است که برای پروازهای اقتصادی اعلام شده است، به طوری که اگر تاریخ پرواز به زمان خرید بلیط نزدیک‌تر باشد، هر کدام از نرخ‌ها بیش از 50% افزایش پیدا می‌کند. این خبرگزاری علت افزایش قیمت بلیط هواپیما را نوسانات اخیر ارزی اعلام کرده و می‌نویسد که به همین دلیل قیمت پروازهای هواپیماهای خارجی نسبت به هواپیماهای داخلی افزایش بیشتری داشته است. قیمت دلار که از تابستان سال جاری شدیداً افزایش یافته است، پس از یک دور آرامش از دو هفته پیش بار دیگر شاهد صعود ناگهانی شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از خریداران دلار در ایران اعلام کرده که در دو هفته گذشته قیمت دلار در ایران رشد 21% داشته و 14 بهمن ماه هر دلار در بازار آزاد به قیمت 3900 تا 4000 تومان به فروش رفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، افت چشمگیر ارزش پول ملی ایران در مقابل دلار باعث شد که اواخر آبان ماه امسال شرکت‌های هواپیمایی خارجی قیمت بلیط پروازهای خود را تا 105% و هواپیماهای داخلی نیز به طور متوسط 60% افزایش دهند. در این حال در چند ماه گذشته برخی از شرکت‌های هواپیمایی خارجی از جمله ایرایشیای مالزی و بی ام آی بریتانیا، کی ال ام هلند و هواپیمایی اتریش به دلیل افت ارزش ریال و کاهش تقاضای بلیط پروازهای خود را به ایران متوقف کردند.
اما روز دوشنبه 4 فوریه 16 بهمن ماه 100 سالگرد تولد روزا پارکس هست، بانوی سیاه پوستی که با نشستن در قسمت ویژه سفید پوستان و سرباز زدن از تغییر صندلیش 58 سال پیش یک جنبش مدنی آرام رو شکل داد. از الهه روانشاد بشنویم درباره روزا پارکس که 8 سال پیش درگذشت.
148 سال پیش به همت رئیس جمهوری وقت آمریکا آبراهام لینکلن بردهداری ملغا شد، اما این بدان معنا نبود که سیاه و سفید برابر و همسان شدند. به جای بردهداری، جداسازی و تفکیک نژادی آغاز شد. دستشویی، رستوران، استخر، مدرسه و حتی آب سردکن‌ها هم جدا بودند، یکی برای رنگین پوست‌ها و دیگری برای سفید پوستان. تهدید و تحقیر هم ادامه داشت، هرچند این طرز فکر همه سفید پوستان نبود، اما کم هم نبودند. کوکلوس کلان، فرقه‌ای که حتی امروزه نیز باعث وحشت می شود، آن روزها پیروان فراوان داشت، همانهایی که خانه سیاه پوستان را به آتش می کشیدند و در پی دلیلی برای کشتن آنها بودند. گاه هم بی دلیل می کشتند. یک نگاه هرچند بی گناهانه و بی منظور یک پسر سیاه به یک دختر سفید می توانست به قتل او منجر شود. آنچه که در سال 1955 میلادی برای امت تیل، یک نوجوان 14 ساله سیاه پوست روی داد. کوتاه زمانی پس از آن روزا پارکس 42 ساله خیاط که مادر بزرگش در زمان بردهداری به دنیا آمده بود، خسته از کار روزانه در اتوبوس در ردیف‌های جلو جا گرفت. روزا پارکس می‌دانست که سیاه‌پوستان هرگز جلوی اتوبوس جایی نداشتند، هرچند که 75% اتوبوس سوارها سیاه‌پوست بودند. اختیار کردند که برخیزد و جای خود را به مردی سفیدپوست بدهد. روزا پارکس اما برنخواست تا پلیس برای دستگیری و بازداشتش رسید. امروز 100 سالگرد تولد روزا پارکس، بانوی سیاه پوستی است که 58 سال پیش روز اول دسامبر سال 1955 میلادی دست به کاری زد که سرآغاز یک جنبش مدنی صلح جویانه بود. وقتی روزا پارکس دستگیر شد، همه سیاه پوستان متحد شدند و اتوبوس ها را بایکوت کردند. بایکوتی که 381 روز ادامه یافت و شرکت اتوبوسرانی شهر مونتگومری را به مرز ورشکستگی رساند. مردم فقیر سیاه پوست پاهایشان از راهپیمایی‌های طولانی ورم کرده و دردناک بود، اما همگی می‌گفتند احساس سربلندی می‌کنند که بالاخره اقدامی این چنین فراگیر انجام دادند و می‌خواندند: ما پیروز خواهیم شد، ما روزی پیروز خواهیم شد. بایکوت اتوبوس‌های شهر سبب شد تا آنچه جداسازی و تفکیک نژادی نام گرفته بود ملغا شود. همزمان با اقدام روزا پارکس، یک کشیش جوان سیاه‌پوست به نام مارتین لوترکینگ که به تازگی در کلیسای بابتیست شهر کارش را آغاز کرده بود، هدایت جنبش مدنی سیاه‌پوستان را به عهده گرفت. روزا پارکس یک نقش کلیدی در جلب توجه جهانیان به مسئله سیاه‌پوستان و ناهنجاری‌های مدنی در جامعه آمریکا را ایفا کرد. او و همسرش به دلیل مبارزاتشان سختی‌های فراوان کشیدند. کارشان را از دست دادند و در نهایت شهر مونتگومری را ترک کردند. اما تا پایان عمر دست از تلاش نکشیدند. فیزیکدانان و ریاضیدانان به آنچه که اثر پروانه می‌خوانند معتقدند. اثر پروانه تعریفی است مبنی بر اینکه اگر پروانه‌ای در گوشه‌ای از جهان بالهای خود را برهم زند، عکس العمل‌ها و واکنش‌های ناشی از آن شاید بتواند یک سونامی، طوفان و یا گردبادی را به راه اندازد. این چنین طوفان و گردبادی پس از اقدام روزا پارکس در ندادن صندلی‌اش به یک سفیدپوست به راه افتاد، چنانکه 58 سال پس از آن شاهد آغاز دور دوم ریاست جمهوری یک آفریقایی تبار در آمریکا بودیم.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره بر شما اگر تازه به ما پیوستید یا حتی اگر همراه ما بودید. مجله نیمه شب رادیو فرداست و تا چند دقیقه آینده که بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، همراه بشیم با نادر صدیقی و خبرهای تازه رو بشنویم.
نشست‌های خبری محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی لغو شد. خبرگزاری‌های ایران شامگاه یک شنبه از لغو نشست‌های خبری علی لاریجانی رئیس مجلس و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خبر دادند. این دو قرار بود نشست‌های خبری جداگانه‌ای با خبرنگاران برگزار کنند، ولی روز یکشنبه اعلام شد که هر دو نشست‌های خبری لغو شده و برگزار نمی‌شوند. روز یکشنبه در جریان جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تنش لفظی میان رئیس مجلس و رئیس جمهوری در گرفت. محمود احمدی نژاد بخشی از ویدیویی را که گفتگوی میان یکی از برادران لاریجانی به نام فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی است به نمایش گذاشت. در این نوار به نحوی گویی فاضل لاریجانی درخواست هزینه‌ای برای بهبود روابط میان دو طرف می کند. در پی این جدال‌های لفظی بود که اعلام شد علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد کنفرانس خبری نخواهند داشت. در اجلاس پرتنش روز یکشنبه نمایندگان مجلس به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی اعتماد ندادند و او از سمت خود برکنار شد. در ایران بهای بلیت پروازهای خارجی بار دیگر افزایش یافت. خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه گزارش دادند که نرخ بلیت هواپیما برای پروازهای خارجی به دلیل نوسانات اخیر ارزی برای دومین بار ظرف 3 ماه اخیر افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، از روز شنبه 14 بهمن ماه آژانس‌های مسافرتی بلیت‌های خود را با نرخ جدید می‌فروشند. به گفته یکی از آژانس‌های هواپیمایی، قیمت بلیت رفت و برگشت لس‌آنجلس با هواپیمایی ترکیه که در گذشته 3,380,000 تومان بود به 5,880,000 تومان افزایش یافته است. پرواز رفت و برگشت واشنگتن با هواپیمایی قطر نیز از 3,200,000 تومان به 4,503,000 تومان افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که آمریکا 4 فروند جنگنده F-16 تحویل مصر داده است. رویتر اضافه کرده که تحویل این هواپیماها به رغم ادامه ناآرامی‌های سیاسی در مصر نشانه روابط نزدیک نظامی این کشور با آمریکا است.
متشکرم. نادر صدیقی بود و خبرهای تازه رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که گفتم همراه میشیم تا حدود 10 دقیقه آینده با رویا کرمی مجد در برنامه ثابت مربوط به زنان به اسم صدای دیگر. همراه رادیو فردا بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به زندگی رازیه شعبانی، زنی که با عنوان اولین زن زندانی سیاسی در حکومت محمد رضا پهلوی شناخته شد. سپس نگاهی خواهیم داشت به طرح‌های جدید حمایت از افزایش فرزند. اما ابتدا با خبرها آغاز می‌کنیم.
جایزه بنیاد حقوق بشری اولاف پالمه در سال 2012 به طور مشترک به راضی نصراوی از تونس و ولید ابوالخیر از عربستان سعودی اهدا شد. راضی نصراوی وکیل حقوق بشر بیش از 30 سال پیش همکاریش را با سازمان عفو بین‌الملل تونس آغاز کرد. خانم نصراوی معتقد است اگر زنان صداهایشان را به کار نگیرند، شریک و همدست ستمگرانند. موضوع بیمه زنان خانه‌دار پنجم اسفند ماه در ستاد ملی زن و خانواده در تهران مطرح خواهد شد. در صورت تصویب این طرح، زنان سرپرست خانوار در اولویت استخدام دستگاه‌های دولتی قرار خواهند گرفت. جعفر شرف‌خانی جامعه شناس و مدرس دانشگاه در ایران گفته است که در ایران زنان بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می‌کنند، ولی میزان خودکشی موفق در مردان 3 برابر بیشتر از زنان است. به گفته او استان ایلام در سال‌های 1370 تا 1380 بالاترین میزان خودکشی را داشته و رتبه بعدی متعلق به کرمانشاه بوده است. قرار است دیوارهای 160 سانتیمتری فروشگاه‌هایی در عربستان سعودی را که زنان و مردان در آن کار می‌کنند به 2 قسمت تقسیم کنند. این دیوارها برای حفاظت از مشتریان و فروشندگان زن در مقابل نگاه مردان تعبیه خواهد شد. مسئولان انتظامی در ایران میگویند رفتارهای تحریک کننده بعضی از زنان در سطح جامعه از علل وقوع جرایم جنسی است. به گفته رئیس پلیس آگاهی کرمان، حضور زنان و مردانی که نسبتی با هم ندارند در خیابانها زمینه ساز انجام جرم علیه این افراد است. وی بی حیایی در نشستنها و رفتار این افراد با یکدیگر را زمینه ساز ترغیب دیگران برای انجام جرم علیه آنها دانسته است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
روزیه خانم یکی از شناخته شده ترین فعالان سیاسی در خارج از کشور، 9 بهمن ماه در سن 87 سالگی در آلمان درگذشت. روزیه شعبانی اولین زنی بود که در دوران حکومت محمد رضا پهلوی به عنوان زندانی سیاسی شناخته شد. او که در خانواده فقیر در تبریز به دنیا آمده بود، در 16 سالگی با رضا ابراهیم زاده از پایه‌گذاران حزب توده آشنا شد و علی‌رغم اختلاف سنی 40 ساله با او ازدواج کرد. روزیه ابراهیم زاده معتقد بود که زندگی سیاسی او پس از ازدواج با همسرش آغاز شده است. خانم شعبانی 2 سال پیش در گفتگو با تلویزیون برابری گفته بود:
بله، من از سال تشکیل تشکیلات دموکراتیک زنان قبل از اون اتحادیه‌های کارگری در سال 21 من مبارزاتم رو شروع کردم با تشکیلات زنان که به این نتیجه رسیدم که الان اول باید تمام ایران آزاد بشه، بعد زن به حق حقوق خودش برسه، که گذاشتم به جبهه عمومی و دیگه به طرف مبارزات زنان بر نگشتم، همین تو اون مبارزات عمومی خلق موندم.
رازیه شعبانی در طول مبارزات سیاسیش همواره زنان را مقصر جایگاه ضعیفشان می‌دانست و خود را مثال می‌زد که همیشه قدرتمند بوده است. خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، در مورد این وجه از شخصیت رازیه خانم می‌گوید:
رازیه جان به خاطر اینکه خودش یک فعال سیاسی بود، نگاهش هم مثل فعالای سیاسی قدیمی البته نگاه مردسالارانه بود، با اینکه زن بود ولی نگاه مردسالارانه داشت، یعنی به مسائل زنان اون چنان که باید و شاید در ابتدا در قدیم توجه نداشت. حتی با خود رفقای حزبیش خیلی رابطه و میانه خوبی داشت، ولی با زنهای اونها خیلی رابطه خوبی نداشت، برای اینکه اون زنها انتقاد میکردن از همسرانشون و این از اون همسران اونا دفاع میکرد، یعنی از مردا دفاع میکرد، میگفت مقصر شما هستین که توی جایگاه ضعیفی قرار دارین. زنهایی که مورد ستم و ظلم و نابرابری و تبعیض بودن رو مقصر خودشون رو میدونست. البته با درد و رنج زن آشنا بود، البته خودش سختی زیاد کشیده بود، البته خیلی دنیا دیده بود، ولی به هر حال چون خودش یک زن قوی بود باور نمیکرد که زنی تسلیم شرایط زندگیش بشه و نتونه جلو بره. ولی بعد که بیشتر به مسائل زنان توجه پیدا کرد و از مسائل سیاسی دور شد در واقع، اون موقع دیگه ریشه ای تر مسائل زنان رو میدید و واقعا با اون دیدگاه قبلش فاصله زیادی پیدا کرد. و من واقعا میتونم بگم که این اواخر رازی خانم یکی از فعالای جنبش زنان با دیدگاه درست فمینیستی بود.
در پی فعالیت‌های سیاسی رازی شعبانی در تهران و مازندران، رازی خانم در بهار 1325 تحت تعقیب قرار گرفت و برای نخستین بار به زندان افتاد. او در زندان قزوین در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زد. بازداشت‌های متعددش تا سال 1334 ادامه یافت و سبب شد که او در این سال به مسکو مهاجرت کند، مهاجرتی 26 ساله. همزمان با انقلاب اسلامی در ایران او به کشورش بازگشت، اما تنها 7 سال در ایران ماند و این بار به آلمان مهاجرت کرد. رازیه شعبانی در گفتگویی که 2 سال پیش از مرگش با تلویزیون برابری انجام شده بود گفت:
اون زحمتهایی که کشیدم، اون زندگی که دادم، با کمال میل دادم، اون بذری که کاشتیم، این میوه‌هاشو میبینم. افتخار میکنم که من یه سهم کوچکی در بیداری خلقم دارم، ولی آرزویی دارم که ایرانمون آزادی خلقمون با دادن تمامی قربانی ها و اینا ببینم. یک بار دیگه هم با این لبای برچورکیدم خاک وطنم رو ببوسم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اشتغال نیمه وقت زنان، افزودن 1 سال سنوات خدمت زنان به ازای هر فرزند و افزایش مدت مرخصی زایمان 3 برنامه جدید دولت محمود احمدی نژاد برای حمایت از فرزند بیشتر است. برنامه هایی که به گفته فعالان مسائل زنان بیش از هر چیز زندگی و اشتغال زنان ایرانی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. به گفته مریم مجتهدزاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، در طرحی که برای اشتغال نیمه وقت زنان در دستور کار است، به ازای هر ردیف استخدامی مجاز سازمان‌های دولتی، 2 زن به صورت نیمه وقت و با ساعت کاری نیمه، یعنی 22 ساعت در هفته، مشغول به کار خواهند شد و در کنار آن از حقوق و مزایای بازنشستگی معادل نصف حقوق و مزایای مصوب کارمندان رسمی دولت بهره مند می شوند. به این ترتیب به گفته این مسئول دولتی تعداد زنان شاغل دولتی 2 برابر می شود. در این حال بار مالی جدیدی نیز بر دوش دولت گذاشته نخواهد شد. فریباد آبودی مهاجر، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، معتقد است که این اقدام حضور کیفی زنان شاغل را کاهش می‌دهد.
شما فکر کنید یه کارخونه ای دارید که رئیس و هیئت مدیرش مردن، ولی تمام کارگرای اونم نیمه وقت زن هستن. همچنین زنانی که نیمه وقت سر کار میرن هیچ وقت به مدیریت میانی دست پیدا نمی‌کنن، هیچ وقت مشارکت فعال نمیتونن داشته باشن، هیچ مدیری به اونها مسئولیت و در واقع کارهای مدیریتی نمی‌سپره و در واقع کارمندا و کارگرای جزئی میشن که با کمترین حقوق مشغول به کار میشن و هر وقت هم که بخوان میتونن در واقع اونا رو کنترل بکنن، چون اینا هیچ چتر امنیتی هم ندارن و هیچ موقعیتی ندارن که بتونن اون موقعیت رو برای خودشون به عنوان یک حفاظ در مقابل تصمیمات مدیران و مسئولان قرار بدن.
یکی دیگر از مشوق‌های جدید برای ازدواج و فرزندآوری در جمهوری اسلامی افزودن 1 سال به سابقه کار زنان شاغل به ازای هر فرزند است. با اینکه به نظر میرسد این طرح به نوعی حمایت از مادران شاغل است، اما فعالان مسائل زنان دیدگاهی متفاوت دارند. فریبا داوودی مهاجر:
اونا اگرچه مثلا میان به زنها به ظاهر امتیاز میدن، اما شما به خوبی میبینید که اونا میان جای دیگه کنترلش میکنن. مثلا وقتی که به زنان میگن که شما اگر بچه دار بشید 1 سال اون سیاست های تشویقی رو براشون به کار میبرن، خب در نظر میگیرید زنی که در بهترین سالهای عمر خودش سعی 3 تا بچه یا 4 تا بچه میاره، درست در سنی که میتونه رشد کنه، درس بخونه، مسئولیت بگیره، همونجا امکان فعالیتش رو میبندن. به این ترتیب زنان ما رو به موقعیت های فرودست جامعه هی پرتاب میکنن.
در سالهای گذشته با تغییراتی که در شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها رخ داده است، استعداد دخترانی که شانس ورود به دانشگاه و کسب تحصیلات عالی را دارند کاسته شده است. مقررات استخدامی نیز در سالهای اخیر اولویت های استخدام را به مردان اختصاص داده. با طرح‌ها و لوایحی نیز که در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است، بیمان می‌رود تا خروج زنان از کشور برای ادامه تحصیل یا اشتغال با موانعی جدید روبرو شود. فریبا داوودی مهاجر این روند را در جهت کنترل هرچه بیشتر زنان می‌داند.
چنین زنانی که امکان اقتصادی را ندارند، توانمندی‌های اقتصادی را ندارند، در موقعیت‌های اجتماعی هم همونجوری فرودست باقی می‌مونند، چون مسائل اقتصادی و مالی و منزلت‌های اصولاً اجتماعی و شغلی برای زنان قدرت میاره، چه قدرت سیاسی، چه قدرت اجتماعی، چه قدرت خانگی. و به این ترتیب زنها در این سه حوزه مرتب با تصمیماتی که دولت براشون داره میگیره ضعیف میشن، به یک همونطور که گفتم جنس دست دومی تبدیل میشن.
به گفته یه رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، تلاش های بسیاری نیز برای تسهیل ازدواج جوانان صورت گرفته که نتیجه آن افزایش وام ازدواج در شرایطی خاص است. اگر فردی زیر 25 سال ازدواج کند، یا فاقد پدر باشد، یا مهریه کمتر از 110 سکه داشته باشد، یا طلبه و یا دانشجو باشد، 2,000,000 تومان به 5,000,000 تومان وام ازدواج او افزوده خواهد شد. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا یک شنبه آینده که شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر را پیش رو خواهید داشت، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یکی یه گل خوش بامن یکی یه گل خوش به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
همه شب این شد کارم، به امید دل دارم که نشانم بردر نگه فرازر، که مگر او باز آید بودان گل شاید، بودان گل شاید. صدای هر پایی، ز پی هر آقایی، دل چون آینه به تفت در سینه، چه شب و روزی دارم زره آمد یارم، زره آمد یارم. سر یاری به نوازش من شد، از او دل ویران شو، بهار گلشان شو، شکفت چمن. آمد از سر یاری به نوازش من شد، از او دل ویران چو بهار گلشان چو شکفت چمن. نشانم بردر نگه فرازر، که مگر او باز آید بودان گل شاید، بودان گل شاید. صدای هر پایی، زفه هر آبایی، دل چون آینه به تفت در سینه، چه شب و روزی دارم زره آمد یارم، زره آمد یارم.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
نسیم بهاری آمد از سر یاری به نوازش من
شد از او دل ویران، شو بهار گل شام چه شکفته چمن.
شب و سیاهی بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم. دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاش کی بشکنه دوبار بغض این گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه. شب و سیاهی بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم. دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاش کی بشکنه دوبار بغض این گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه.
دوستان از ساعت 20:08 شب تا ساعت 7 بامداد، موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
Just a drop of water in an endless sea.